أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد این عبارت امیر المؤمنین علیه السلام بود که فرمودن ولا تقولن انی مؤمر آمر و فوتا فإن ذلك ادغال في القلب و منحكة للدین و تقرب من الغیر. هیچگاه نگو که من امارت داده شدم، بنابراین امر باید بکنم و دیگران از من اطاعت کنند، زیرا این نگاه موجب ورود فساد در دل و موجب ضعف دین و نزدیک شدن به حوادث دگرگون کننده و بحران‌های اجتماعی است. در ذیل این عبارت مطالبی را عرض کردیم. آخرین مطلبی که در ذیل این سخن باید عرض کنیم این است که این فرمایش امیرالمؤمنین یکی از مصادیق رویکرد اجتماعی به فقه است. خب همونطور که می‌دانید ما در مورد رویکرد اجتماعی به فقه زیاد صحبت کردیم و عرض کردیم که این رویکرد اجتماعی به فقه را ما با سه ویژگی تعریف می‌کنیم. یکی در ناحیه هدف که هدف ایجاد و برقراری یک جامعه عادلانه و روابط مبتنی بر عدل و احسان در میان حکومتگران و مردم از یک طرف و در میان خود مردم با هم دیگر از طرف دیگر است. ویژگی دوم با توجه به مکلفانی که در فقه اجتماعی مطرح میشن که عبارت است از شهروند و جامعه و دولت، و ویژگی سوم با توجه به خصوصیات موضوعاتی که در فقه اجتماعی مطرح میشه. همیشه اینه ما عرض کردیم دوستان، اصلا مکرر از بنده شنیدید که موضوعات فقه اجتماعی دارای سه ویژگی تکرار، تدریج و تدبیر است. یعنی موضوعات فقه اجتماعی را هیچگاه ما در حالت تحقق انفرادی در نظر نمیگیریم. اصولا موضوعات اجتماعی موضوعاتی هستند که در حالت تکرار باید در نظر گرفته بشوند، موضوعاتی هستند تکرار پذیر که در حالت تکرار باید در نظر گرفته بشوند. و ویژگی دوم این موضوعات این است که این موضوعات به تدریج اثر می کنند. نمی توانیم انتظار داشته باشیم که از یک موضوع اجتماعی فوراً یک اثری ظاهر بشود، و اگر ظاهر نشد آنگاه بیاییم و در مورد آن قضاوتی بکنیم یا حکمی را استنباط بکنیم. و ویژگی سوم آن است که نیازمند تدبیر هستند. منظور من از تدبیر این است که نمیتوان اداری این موضوعات را بفرمایید به دست خود اشخاص سپرد، بلکه الزاماً باید تدبیر و مدیریت این موضوعات توسط حکومت انجام بشود. خیلی خوب، همین سه تا ویژگی را شما در این جمله اخیر امیرالمؤمنین علیه السلام می توانید به وضوح ببینید. حضرت می فرماید ولا تقولن انی مؤمر آمر فوتا. همچین حرفی نزن، یعنی همچین فکری نکن، چنین سخنی در دل خود نگو، تا چه برسد به این که بخواهی بر زبان آن را جاری کنی که من امارت داده شدم، بنابراین اطاعت از من بر دیگران لازم است و رابطه من با دیگران رابطه فرمان دادن از ناحیه من و فرمان بردن از ناحیه آنان است. چنین سخنی نگو. فإن ذلك إدغال في القلب. خب سوال، آیا با یک بار چنین فکری را به خاطر خطور دادن یا چنین فکری را معتقد بودن برای یک مدت کوتاه چنین آثاری که امیرالمؤمنین می‌فرماید برش مترتب میشه؟ معلومه نه. این فکر باید تکرار بشه، یعنی در روزهای متمادی، در هفته‌های متمادی، در ماه‌ها و سال‌های متمادی در ذهن اون حاکم وجود داشته باشه، به نحوی که بشود نگرش او نسبت به قدرت تبدیل بشه به نگرش او نسبت به قدرت، یعنی باید تکرار بشود. خب سوال دوم، آیا چنین فکری، چنین اندیشه‌ای و نگرشی فوراً این اثر را بر جا می‌گذارد که موجب ادغال فی القلب می‌شود؟ نه، بلکه به تدریج اثر می‌کند و باعث ورود فساد در قلب، باعث ورود ضعف در دین می‌گردد. پس اینم عنصر دوم که تدریج باشه. عنصر سوم، امیرالمؤمنین علیه السلام از همین ابتدا قبل از آن که این آثار مترتب بشود بفرمایید در صدد چه برآمده؟
تدبیر.
در صدد تدبیر برآمده، میاد تدبیر میکند. تدبیر حضرت چگونه است؟ به مالک تذکر میده، مالک حواست باشه، توجه داشته باش. رهنمود میدهد به قول امروزی ها، سیاست فرهنگی را حضرت دارد اینطور تدوین میکند که نه فقط توی مالک، بلکه هر کس دیگری که در مقام فرماندهی قرار میگیرد، در مقام فرمان روایی قرار میگیرد، چه در مرتبه مالک باشد، چه مرتبه مافوق مالک، چه مرتبه مادون مالک، باید توجه به این قضیه داشته باشه که نگاهش نسبت به قدرت چنین نگاهی نباشد. خیلی خوب، پس به وضوح ملاحظه میکنید که این فرمایش امیرالمؤمنین مصداق دیگری است برای، بگید، برای نگرش فقه اجتماعی، و این خیلی نکته مهمیه. از این قبیل مواردی که حضرت با نگرش فقه اجتماعی به قضایا می نگرد در نهج البلاغه و در همین عهدنامه مالک اشتر به صورت خاص فراوان داریم. خیلی، میریم سراغ جمله بعد. بفرماید و الا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتن او مخیلتن و اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتن او مخیلتن فنظر الى عظم ملک الله فوقک، فنظر الى عظم ملک الله فوقک و قدرته منک على ما لا تقدر عليه من نفسک، على ما لا تقدر عليه من نفسک. می‌فرماید هرگاه قدرتی که داری موجب پیدایش کبر و غرور و یا عجب در تو بشود، اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک، سلطان یعنی قدرت، هرگاه اون قدرتی که داری احدث لک برای تو باعث پیدایش ابهتن او مخیلتن، ابهت قبه به معنای عظمت و گاهی به معنای کبر و غرور است. در لسان العرب میگوید که العظمه والكبر، رجل ذو ابهه ای ذو کبر و عظمت. هرگاه این قدرتی که داری برای تو موجب ابهه بشود، موجب کبر و غرور بشود، او مخیلتن، مخیله اسم مفعول به معنای عجب و خودپسندی. هرگاه این قدرت برای تو باعث کبر و غرور بشود و یا باعث عجب و خودپسندی بشود، این مشکل را چگونه درمان کن؟ به این صورت: فنظر الى عظم ملک الله فوقک، به عظمت قدرت خداوند که فوق توست بنگر، و قدرته منک علی ما لا تقدر علیه من نفسک، و به قدرتی که خداوند بر تو دارد، اون قدرتی که تو در مورد خودت نداری نظر کن. خداوند قدرتی در مورد تو دارد که تو در مورد خودت نداری. خداوند تو را زنده می کند، تو این قدرت را در مورد خودت نداری. تو را می میراند، تو را مریض می کند، تو را بفرمه سلام علیکم و رحمت الله، انواع تصرفات را در وجود تو می کند و تو این قدرت را در مورد خودت نداری. فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ تِمَاخِكَ، می فرماید هرگاه که چنین بکنی، این کار و این نگاه تو را از آن سرکشی پایین می آورد. یوتامن از ریشه تمعنه به معنای پایین آوردن، یوتامن از ریشه تمعنه بر وزن گردنه، از ریشه تمعنه به معنای پایین آوردن، فرو نشاندن. هرگاه چنین نگاهی داشته باشی، باعث می شود که از آن سرکشی تو را پایین بیاورد. من تماحک، تماح با ته دستدار و هجیمی، ات توثب و تمرد، تماح، تماح ات توثب و تمرد، سرکشی کردن، سرکشی. حضرت می فرماید که هرگاه چنین نگاهی داشته باشی، این نگاه باعث می شود که سرکشی تو فروکش کند، پایین بیاید. و یکف و عنک من غربک، و از شدت و تندی تو می کاهد. غرب در اینجا به معنای شدت و تندیه، غرب الحده و شده، شدت و تندی، از شدت و تندی تو می کاهد. و یفیع و الیک به ما عرب عنک من عقلک، و اون نیروی عقل را که از دست تو رفته بود به تو باز می گرداند. به ما عرب، عرب یعنی غایب شده بود، عرب غایب شد. اون نیروی عقل را که از نزد تو غایب شده بود، یعنی از نزد تو رفته بود، آن را به تو باز می‌گرداند. خیلی خوب، چقدر این جملات زیباست، چقدر پرمحتواست. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. تأمل بفرمایید، ما خیلی وقتا ممکنه این جمله را بخوانیم و چه بگیم؟ آقا بگیم این جمله فقط یک توصیه اخلاقی است، همین، نکته فقهی در این جمله وجود ندارد، نکته حقوقی در این جمله وجود ندارد، چنین تصوری ممکن است بکنیم، لکن این تصور خطاست. این فرمایش فقط در محدوده یک سخن اخلاقی خلاصه نمی شود، مشتمل بر چند نکته فقهی و حقوقیه. من الان عرض می کنم. یک، اولین مطلبی که این فرمایش بر آن دلالت می کند کنترل درونی قدرت است. توضیح این که در هر کشوری یکی از مشکلاتی که دولت مردان با آن سر و کار دارند سیستم کنترل قدرت است. سیستم کنترل قدرت چگونه می شود قدرت را کنترل کرد که صاحبان قدرت دچار دیکتاتوری، دچار سوء استفاده از قدرت نشوند و حقوق مردم در این میان ضایع نشود؟ بهترین راهی که در دنیا برای کنترل قدرت در نظر گرفته شده چی آقا؟ بهترین راه عبارت است از این سخن، این سخنی که عرض معروف است در اندیشه مغرب زمین، میگن قدرت قدرت را کنترل میکند. این یک ضابطه است. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواهید قدرت را کنترل کنید، قدرت دیگری را در برابر قدرت اول قرار بدهید. به عبارت دیگر قدرت را توزیع کنید، متمرکز نکنید تمام قدرت را در یک نقطه، توزیع بکنید اولا و سپس این دارندگان قدرت را در برابر هم، یعنی ناظر بر هم دیگر قرار بدهید. پس قدرت قدرت را کنترل می کند، مفادش اینه اولا قدرت را در یک نقطه متمرکز نکنید، یک. ثانیاً صاحبان قدرت را ناظر بر هم دیگر قرار بدهید. اندیشه تفکیک قوا که قوا را تقسیم می‌کنند به مقننه، مجریه و قضائیه در واقع مبتنی بر بگید همین تفکر است. تقسیم می‌کنند قدرت را بین سه تا قوه، این سه تا قوه را ناظر بر هم دیگر قرار میدن. اینو بهش میگن سیستم کنترل قدرت. خیلی حالا بیاییم سراغ نگاه اسلام. آیا در اسلام سیستم کنترل قدرت منحصر است به چنین شکلی؟ پاسخ منفیه. این شکل لازم است لکن کافی نیست. بله باید قدرت توضیح بشه، در یک جا انباشته نشود. انباشته شدن قدرت فسادآور است. آیه شریفه قرآن این را به ما میگه. کدام از اون آیه؟ ان الانسان، بفرمایید، لیطغى ان رآه استغنى. انسان طغیان میکند، یقینا طغیان میکند وقتی که خود را بی نیاز ببیند. این آیه را دقت بکنید، ان از ادات تاکیده، لام لیطغى از ادات تاکیده، اسمیه بودن جمله نشان دهنده تاکیده. سه تا تأکید خداوند در این آیه شریفه دارد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. طبع انسان طغیانگر است. به این فریفته نشوید که فلانی آدم مؤمنی است، آدم عادلی است، رب عادل که دچار لغزش شده است. زل و بل، هم لغزیده هم گمراه شده. زله بازه زنبوری، بازه هرول و زله دوم بازاد. زل و بل و سپس اول دیگران را هم گمراه کرده. بنابراین آیا در اسلام از راه کنترل بیرونی قدرت، یعنی قدرتی را بر قدرت دیگر ناظر قرار دادن استفاده شده؟ میگیم بله قطعا لازم است لکن کافی نیست. راه دومی هم در اسلام برای کنترل قدرت در نظر گرفته شده.
این راهی را که الان عرض کردیم که قدرتی و قدرت دیگر نظارت بکند و قدرت توضیح بشود،
اسمش را میگذاریم کنترل بیرونی قدرت، چون کنترل کننده بیرون است از وجود دارنده قدرت. علاوه بر این یک راه دیگری هم هست و اون کنترل درونی قدرت است.
ما اسمش را میگذاریم کنترل درونی قدرت. کنترل درونی قدرت یعنی تقویت همان نگاهی که خدا را بر انسان ناظر می‌داند.
این از باب نامگذاریه. در نامگذاری میگن مناقشه نیست و الا عامل کنترل کننده در این کنترل درونی هم خداوند است. لکن چون یک قدرت مادی وجود نداره که بیاد به صورت محسوس و مادی بر صاحب این قدرت اول نظارت بکند و صاحب قدرت اول هم بر اون صاحب قدرت دوم نظارت بکنه، اسمش را گذاشتیم کنترل درونی. میگن در نامگذاری از نامناسبت کافیه. خیلی خوب، کنترل درونی در واقع برمیگرده به چی آقای امیر جناب سلطان؟ آقای یزدان پرست، بله ببخشید، آقای یزدان پرست. برمیگردد به چی؟ برمیگردد به نگاه، به نگرش. میگه توجه داشته باش. امیرالمومنین میفرماید توجه داشته باش، خداوند قادر است بر تو به کارهایی که تو خودت نمیتوانی در مورد شخص خیش انجام بدهی. عبارت دیگری به کار ببریم. امروزه در دنیای مادی برای اینکه مردم و کارگزاران حکومتی احساس بکنند که همواره تحت نظارت هستند، یکی از شیوه‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیره چیه؟ عبارت است از قرار دادن دوربین در بسیاری از نقاط یک کشور. به نحوی که یه نفر از خانه که بیرون میاد، این با دوربین‌های مختلف قابل ردیابیه. الان کجاست؟ چند دقیقه دیگه کجاست؟ سوار ماشین شد؟ به کجا رفت؟ از کجا؟ بله، تمام کارهایی را که یک نفر انجام میده در محیط بیرون از خانه میان و با دوربین کنترل میکنن. خب نکته مهم اینجاست، امیرالمومنین علیه السلام دارد مالک را توجه میدهد که یک دوربینی که دیگر هیچگاه قطعی ندارد، هیچگاه خرابی ندارد، تو را در تمام لحظات عمرت مورد نظارت قرار می‌دهد، حتی در خلوت تو، حتی بر آنچه که در ذهنت می‌گذرد کاملا اشراف و آگاهی دارد، از رگ گردن به تو نزدیک‌تر است، اون دوربین الهی است. دوربین الهی است. اقرب الیک من حبل الورید، از رگ گردن به تو نزدیکتر است. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خداوند دو تا از مخفی ترین امور در این آیه شریف نام برده شده. یعلم خائنة الاعیون، خداوند از خائنة الاعیون خبر داره. خائنة الاعیون به چی گفته میشه؟ به نگاه های مخفیانه. گاهی یک نفر یه نگاه کوتاهی در یک ثانیه و یا کسری از ثانیه بر روی یک شخص یا شیئی میاندازد که هیچ کس متوجه نمیشه این آقا به فلان شی یا به فلان شخص نگاه کرده. نگاه دزدکی، نگاه مخفیانه، این خائنة الاعیون است. کسی نمیفهمه این را، خداوند میداند. خائنة الاعیون را میداند. از این مخفی تر و ما تخفی الصدور، آنچه سینه ها در خود پنهان می کنند. سینه ها حب و بغض را در خود پنهان می کنند. یک، اعتقاد را در خود پنهان می کنند. دو، آقای احمدی گاهی اتفاق می افته دو نفر سالها با هم زندگی می کنند، نمی فهمند که واقعا در دل دیگری چه جایگاهی دارد. اینا این که خصوصا عرصبت توی کارهای امنیتی و جاسوسی هستن گاهی اتفاق میفته، یک زنی شوهری داره، یا این شوهر جاسوسه یا اون زن جاسوسه، سالها با هم زندگی میکنن، دیگری پی نمیبرد که همسرش جاسوس بوده. حالا این که مربوط به جاسوس هاست، در زندگی های عادی گاهی اوقات مرد یا زن ممکنه در دل خودش یک حبی را یا بغضی را نسبت به طرف مقابل پنهان بکند و طرف مقابل تا پایان عمر نفهمد که چنین بوده. خداوند این را میداند. خب پس در اینجا امیرالمومنین علیه السلام داره ما را توجه میده به سیستم کنترل درونی قدرت. سیستم کنترل بیرونی قدرت گفتیم لازمه ولی کافی نیست. بگید چرا کافی نیست؟ به چه دلیل ما میگوییم سیستم کنترل بیرونی قدرت کافی نیست؟ زیرا همواره امکان ائتلاف قدرت ناظر بر اون قدرت تحت نظارت وجود داره. امکان داره این دو تا قدرت با هم چه کار کنن؟ و ائتلاف بکنن و کنترل را خنسا کنن. به همین دلیل میگیم سیستم کنترل بیرونی قدرت لازمه لکن کافی نیست. سیستم کنترل درونی قدرت در میان کسانی که پایبند به یک دین الهی نیستن معنا نداره. حد اکثر چیزی که در میان غیر متدینین ممکنه به عنوان کنترل درونی قدرت مطرح بشود چیز؟ بفرمایید.
وجدان.
بله، وجدان کاری. وجدان کاری. ولی خب واضح هست وجدان کاری با اعتقاد به خداوند زمین تا آسمان فرق داره. وجدان کاری یعنی اون مسئله‌ای که در دل خود یک شخص هست که زمانش هم در اختیار خود شخصه. ممکنه یه زمانی با تصویلات نفس، به تعبیرات روایات ما و آیه شریفه قرآن، این وجدان تحت سلطه نفس قرار بگیره. حضرت یوسف علیه السلام چه فرمود؟ و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء. لامارة، اماره است، آمر نیست، اماره است. به تکرار و به مرات و کرات امر به سوء میکند. خب بنابراین وجدان کاری به راحتی ممکنه تحت تاثیر تصویلات نفسانی انسان قرار بگیره. آن چیزی که تحت تأثیر قرار نمیگیرد اعتقاد به، بفرمایید، اعتقاد به نظارت الهی. این همان است که آیه دیگر قرآن چی میفرماید راجع به این اعتقاد؟ میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان بر نفس خودش بصیر است ولو عذر تراشی بکند. یعنی انسانی که معتقد به خدا باشد میداند که خداوند به مخفیات آنچه در دل او میگذرد آگاه است، لذا هرگاه سر خودش را هم بخواد به نحوی کلاه بگذاره میداند که سر خداوند را نمیتواند کلاه بگذاره، میداند که خداوند را نمیتواند معاذ الله گمراه بکند یا به اشتباه بیاندازد. این خیلی نکته مهمیه. امیرالمومنین علیه السلام داره توجه میدهد ما را به این که سیستم کنترل درونی قدرت که همان اعتقاد به خداوند باشد در اسلام یک راهکار قوی است برای جلوگیری از فساد قدرت. خب نکته دیگر، حضرت می‌فرماید که در این توجهی که لازم است توی مالک پیدا بکنی، هنگامی که اون قدرت تو باعث بروز کبر و غرور در تو می شود، توجه به این دو نکته پیدا بکن. یک،
فنظر الى عظم ملک الله فوقک.
به دو نکته توجه.
نکته اول
قدرت مافوق.
آره
فنظر الى عظم ملک الله فوقک. توجه پیدا بکن که خداوند قدرت عظیمی دارد فوقک، در بالای سر عظمت قدرت الهی در بالای سر
خداوند قدرتش با هیچ قدرت دیگری قابل مقایسه نیست، با هیچ قدرت دیگری قابل مقایسه نیست. چرا ابراهیم زاده؟ به دلیل این که نه تنها تمام مخلوقات جنود الهی هستند، بلکه اعضا و جوارح تو نیز جزء جنود الهی است. این عظمت در هیچ جای دیگری وجود ندارد. لله جنود السماوات والارض، لله جنود السماوات والارض. اعضا و جوارح تو نیز جزء همان جنود الهی است. بنابراین عظم یعنی عظمت ملک الهی با هیچ قدرت دیگری قابل مقایسه نیست. این یک نکته. دومی که تو مالک در حالتی که برات احتمال داره غرور و کبری پیش بیاد لازمه که به اون توجه بکنی این است: و قدرته منک علی ما لا تقدر علیه.
قدرته منک علی ما لا تقدر علیه من نفسک.
دقت بکن، ببین خداوند قدرتی در مورد تو دارد که تو در مورد خودت نداری. خداوند میتواند تصرفاتی در وجود تو بکند که تو نمیتوانی در وجود خود تصرف بکنی. یک لحظه اراده بکند یک مویرگ کوچک در قلب تو، در مغز تو دچار انصداد بشه، همونجا سکته میکنی، میفتی، میبینی. یک لحظه اراده بکند علم تو را از تو سلب میکند، یک لحظه اراده بکند حیات تو را از تو سلب میکند. میگن یکی از علما رفته بود، یا یکی از خطبا رفته بود بالای منبر، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم خطبه را خواند، هر چه فکر کردید هیچی یادش نمیاد، هر چه فکر کرد هیچی به خاطر نمیاد، هیچی پایین آمد، من چیزی یادم نمیاد چه میخواستم بگم. بعضی از بزرگان علما، بعضی از بزرگان علما، حالا چون اسمش را بردن من میبرم، اگر اسمش را ذکر نکرده بودن من هم نمیگفتم، مرحوم وحید بهبهانی چه جایگاه علمی رفیعی دارد. آدم باید کتابهای ایشان را ببینه که چقدر مغز متفکری بوده، همون عالم بزرگی که توانست با اخباریگری مقابله بکند و اصولیگری را مجدداً احیا بکند، اونم احیایی با اصلاح، همراه با اصلاح پاره از خطاها و اشتباهات. آدم کتابهای مرحوم وحید بهبهانی را باید بخواند، ببینه چقدر دقیق نظر بوده، چقدر انسان جامع الاطرافی بوده است، رحمت الله علیه. نقل شده مرحوم صاحب قصص العلماء مرحوم تنکابونی نقل کرده که وحید بهبهانی در اواخر عمر قدرت استنباط خود را از دست داده بود. یک شرح لمعه تدریس میکرد، اونم به صورت سطحی. افرادی که پای درس ایشان میامدند تیمنن و تبرکن میامدند.
پناه برخواهد، پناه برخواهد. خداوند رحمت بکند این بزرگوار را و دیگر علمای در گذشته ما را و اون علمای زنده را حفظ بکند. واقعا این طور دیگه انسان بر خودش، بر آنچه که سالیان سال تکرار کرده، تدریس کرده، استنباط کرده، بر اون هم قادر نیست. این هم از دست امکان به راحتی قابل سلب است. فنظر الى عظم ملک الله فوقک، یک، و قدرته منک علی ما لا تقدر علیه من نفسک. خب این یک نکته بود که ما در مورد این عبارت گفتیم. گفتیم این عبارت ناظر است به مسئله کنترل قدرت و اینکه امیرالمومنین دارد توجه می‌دهد ما را که دوربین الهی به مراتب از دوربین‌های دیگری که در کشورهای غیر پایبند به اعتقاد به خداوند کار می‌کند قوی‌تر است و کنترل کنندگی بیشتری دارد. نکته دومی که در مورد همین فراز از عبارت امیرالمومنین علیه السلام من عرض میکنم و عرض امروز را به پایان میرسانیم این است: این فرمایش امیرالمومنین در واقع ناظر است به یک سیاست فرهنگی. ما در جلسات سال گذشته یه بحثی داشتیم تحت عنوان سیاست گذاری. سوال ما در اون جلسات این بود: آیا ما در تعالیم دینی، در به قول امروزی ها آموزه های دینی، در گزاره ها و قضایای دینی، گزاره و قضیه ای داریم که ناظر به مسئله سیاست گذاری باشد؟ این خیلی سوال مهمیه ها. توجه میفرمایید سیاست گذاری یعنی چی آقای ابراهیم زاده؟ یعنی خط مشی گذاری. یعنی این که دولت میآید یک اهدافی را مشخص میکند، اولا، سپس گامهایی را، مراحلی را برای رسیدن به این اهداف مشخص میکند، این هم ثانیه. بعد از آن در مرحله سوم برنامه‌ای را برای طی کردن این گام ها تدوین میکند، این هم ثالثه. پس مشخص کردن هدف یک، مشخص کردن گام های لازم برای رسیدن به هدف یعنی همان مراحل لازم برای رسیدن به هدف دو، و مشخص کردن برنامه برای چگونگی طی کردن این مراحل تا ما را به هدف برساند، این هم سه. به این میگن سیاست گذاری. آیا ما در میان تعالیم دینی تعالیمی که ناظر به سیاست گذاری باشد داریم، یا فقط تعالیم دینی ما این است که این حرام است، اون حلال است، این جایز است، اون ممنوع است؟ ما در سال گذشته مفصل بحث کردیم، گفتیم بله تعالیمی در آیات و روایات ما هست که ناظر به سیاست گذاریه. یکی از اون موارد سیاست گذاری اینجاست آقای یزدان پرست. دقت داری؟ یکی از آن موارد سیاست گذاری اینجاست. این فرمایش امیرالمؤمنین در واقع یک سیاست فرهنگیه. دلالت بر چه میکنن؟ بفرمایید. دلالت میکند بر احیاء یاد خداوند در جامعه. یعنی هم حضرت با این بیان به مالک میفهماند وقتی تو در معرض خطر لغزش باشی، دیگرانی که در جایگاه ایمانی تو نیستند به طریق اولا در معرض لغزش قرار دارند. یکی از راه‌های مبارزه با این لغزش‌های احتمالی، بگید احیاء یاد خداوند در جامعه است. راجع به این انشاءالله فردا باز گفتگو خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.